علی محتاجست.
مدرسه علوی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
رفتار با مردم بر اساس عدالت در بیان حجت الاسلام پناهیان.
چرا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که عدالت داشت، عدالتش نافذ نبود اونجوری که بتونه حکومتش مورد عشق مردم، مورد دفاع مردم قرار بگیره و مردم جانبازی کنن در راه این حکومت و این ولی عادل، و بعد میدان بلکه داده بشه به کس دیگری که آنچنان رفتار میکرد که در کاخ سبز مینشست و الی آخر. خب نخبگان، قدرتمندان اینا هستن، یا مردم رو فریب میدن یا باید مردم رو سازماندهی بکنن که نمی کنن. خب این دوتا نقش رو اینا بازی میکردن. ولی ارتباط امیرالمومنین علی علیه السلام با مردم هم بد نبود. آقا که نرفته بودن غائب بشن از انظار، آقا بین مردم داشتن زندگی میکردن، مردم پابرهنه راحت بهشون دسترسی داشتن. امکان فریب دادن توسط نخبگان بد زیاد وجود نداشت. من نمیگم فریب نمیخوردن مردم، تعداد دسته‌های قطع شده پای شتر جنگ جمل که میدانید بر این شتر چه کسی نشسته بود و مقابل امیرالمومنین ایستاده بود، که میگفتن این شتر مقدسه چون شتر همسر پیامبر هست، تعداد دست‌های قطع شده واقعا هوش رو از سر میبره. خب اینا باید گفت فریب خوردن دیگه، در این شکی نیست که یه تعدادی فریب خوردن. لااقل کسانی مثل طلحه و زبیر وقتی جزو سردمداران قیام علیه ظلم تلقی میشن در زمان خلیفه سوم تا حدی، خب بعد اینا خودشون میان مقابل علی ابن ابی طالب قیام میکنن، خب فریب دهنده است طبیعتاً. اما غیر از این موضوع، موضوع فریب که نمیشه زیاد تعمیمش داد، مثلا یکی از اصحاب امیرالمومنین داشت با یک کسی بحث میکرد، دو سه تا دلیل آورد صحابه امیرالمومنین، اون طرف قبول نکرد، دلیلی هم نداشت ولی همجوری زور میگفت قبول نمیکرد. آقا امیرالمومنین فرمود ولشون کن، بحث نکن باشون. یعنی مشکل با بحث حل نمیشه که، فریب خوردن رو با دو تا بحث میشه فریبشو برطرف کرد. اینا مشکلشون چیز دیگه است. خب یه نکته دیگه هم اضافه کنم، نه تنها مردم رو اینا نمیتونستن زیاد فریب بدن چون امیرالمومنین علی علیه السلام ارتباط داشتن با مردم، بلکه امیرالمومنین علی علیه السلام خودشون قدرت تبلیغاتشون خیلی قوی تر از تمام دشمنانشون بود. آقا سخنور یک هستن در تاریخ اسلام در جهان عرب، مگه اون زمان امکان تبلیغاتی جز سخنرانی وجود داشت؟ الانش که شما میگی امکان تبلیغاتی ماهواره است، موسیقی دست دشمنان ماست، اینترنت دست دشمنان ماست، دارن بمباران میکنن. زمان امیرالمومنین که اینجوری نبود، تمام امکانات تبلیغ سخنوری بود که سخنور اول عالم تا همین الانش امیرالمومنین علی علیه السلام خودشونن. علم فراوان، قدرت بیان فوق العاده، فرمود این من الکلام لسهرون. واقعا اگر میخواست کلام کسی سهر کنه، کلام امیرالمومنین سهر میکرد. از کسی در مقابل ایشون نبود، ایشون هم دسترسیش و ارتباطش با مردم قطع نبود. آقا ولی داره قریب میمونه تو مردم که یک، این ولی خدا عدالت داره پیشه میکنه، خیلی جای تعجب داره که عموم مردم پای کارش وای نستن، این ولی خدا با عموم مردم ارتباط داره و زندگیشو مردم دارن میبینن. رقیب امیرالمومنین علی علیه السلام زندگی زاهدانه ای نداره. این ولی خدا قدرت تبلیغاتی فوق العاده داره. امکان فریب دادن مردم توسط دشمنان ولی خدا کمه. خب دیگه حالا الان بحث کنیم در مورد این که چرا امیرالمومنین تنها مونده. غیر از اون دلیل اول که به جای خودش در حد خودش البته مؤثر هست، نخبگان و خواص جامعه، دلیل دوم این است که عموماً مردم زیاد حوصله سیاست ورزی ندارن.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه. مدرسه عربی.
محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم بدهد.
دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می‌دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی‌کند. از خود ببخشد باران رحمت است. حد خدا را جاری کند آتش قصب است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی. مدرسه علوی دریچه است برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
در عرصه سیاسی باید مردم همشون کلشون داغ باشه برای مسائل سیاسی، تحلیل سیاسی داشته باشن. نه تنها تحلیل و دقت و بصیرت سیاسی، بلکه حوصله کار سیاسی داشته باشن. خیلی از ما مردم عادی میگیم بابا ولمون کن، حقوق ما رو بده بریم دیگه، ما کارمون را بیفته بریم. الان مردم تو اروپا و آمریکا چرا تمکین میکنن کارتل ها و تراست ها رو؟ چرا تمکین میکنن یعنی زورگویی صهیونیستای ثروتمند رو به خودشون قبول میکنن؟ میگه آقا کارخونه را بیفته، ما بریم تو کارخونه کار کنیم، زندگیمون رو بکنیم، ولمون کن. خداوند متعال در مورد قوم فرعون که تمکین میکردن فرعون رو میفرماد اینا فاسق بودن. وقتی یه مردمی رو به فسق و فجور مثلا عادت بدن، فرائنه و تواقیت، اینا مشغول شکم و دامن خودشون میشن. این که بلنشن بیان از بالا نگاه کنن ببینن ببخشید کار دست کیه، این آقا داره قدرت پیدا میکنه برای چی، اون آقا اصلا انگیزش از حضور در قدرت چیه، اینا مسائل سیاسیه. مهمترین دلیل این است که مردم سیاسی نبودن. اصلا سیاسی بودن خودش یه مقوله ایه و شما دیدید در طول تاریخ سعی کردن اسلام رو به عنوان یک دین غیر سیاسی معرفی کنن و خود شخص رسول الله اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم ایشون از نظر سیاسی به شدت قریب بودن. در دوران 10 سال قربت رو داشتن. معادلات سیاسی ایشون رو درک نمی کردن مردم. در همون جنگ بدر ایشون وقتی میخواستن اسرا رو به قتل برسونن، مردم گفتن نه آقا خون میشه به بین ما و مردم قریش مکه. حضرت فرمودن اگر اینها رو به قتل نرسونید، به تعداد اینها سال بعد در نبردی خودتون افرادی از خودتون رو از دست خواهید داد. مردم گفتن باشه. خب یعنی درک سیاسی ندارن، معادلات قدرت رو نمیفهمن. درک سیاسی داشتن و حوصله کار سیاسی داشتن، این یک مقوله است که همین الان هم دامنگیر ابناء بشر هست. مثلا توی جهان میان چجوری از مردم رأی جمع میکنن، خیلی وضع مفتضحیه و چه کسانی میتونن بیان اصلا رأی جمع بکنن. مردم خیلی عوام نگه داشته میشن. در زمان رسول خدا، رسول خدا تلاش کردن مردم رو رشد بدن، از نظر عبادی، از نظر معرفتی، از نظر اخلاقی مردم بله تا حدی رشد کردن، ولی از نظر سیاسی واقعا مردم رشد نکردن، حاضر نشدن رشد بکنن. و همین الان هم دینی که به ما داره تعلیم داده میشه بسیاری از مراتب سیاسیش اصلا برای ما خوب تبیین نمیشه. ببینید سوره منافقین رو لازم امام جمعه های محترم، حالا مستحب طبیعتا دیگه میدونید، در نماز جمعه بخوانن، سوره جمعه و سوره منافقین. حالا از بین همه سوره ها چرا باید در مورد منافقین هر هفته سوره ای در نماز جمعه خوانده بشه، یادآوری بشه مسئله منافقین؟ حالا این سوره موضوعش چیه؟ منافقیه که جامعه رو دو قطبی کرد، یعنی کاملا یک حرکت سیاسی باطل. این مهمترین موضوعه. الان بچه مسلمان های ما میدونن این مسئله رو که توجه به دو قطبی سازی چقدر مهمه در قرآن، چقدر در نماز جمعه، در جامعه مسئله کلیدی هست، و چرا پیامبر اکرم تقریبا قهر کردن با مردم، تقریبا نمونه دیگر رو نداره. چرا عبدالله بن ابی کی بود؟ او اصلا چرا اومد دو قطبی کرد؟ چرا اومد معادلات قدرت رو به هم بریزه؟ و بعد چرا اینقدر رسول خدا غضب کردن؟ و میدونید آخرین عاملی که موجب شد بعد از رسول خدا هم امیرالمومنین علی علیه السلام قریب بمونه همین موضوع دو قطبی بود دیگه، ازش سوء استفاده شد. بین اوس و خزرج دعوایی در اون سقیفه صورت گرفت و دعوای بین به اصطلاح اهالی مکه و مدینه، اهالی مکه پیروز شدن به خاطر اینکه اون دوتا نمیتونستن با هم توافق بکنن. و بالاخره این یه نوع دو قطبی اوس و خزرجی اومد در یک دو قطبی دیگه مدینه مکه ای ضرب شد و ماجرا رو اینجوری کرد که شد. خب پس عامل دیگر اینه که مردم سیاسی نیستن. برای اینکه مردم بتونن یک جامعه سرشار از عدالت داشته باشن باید اولا سیاسی باشن، ثانیاً سیاست ورزی ولی خدا رو درک بکنن. سیاست ورزی ولی خدا درکش ساده نیست. همون مسئله‌ای که در جلسه گذشته به نوعی دیگر بهش پرداختیم، مثلا در اجرای عدالت گفتیم موازین عدالت خوب تشخیص داده نمیشه. مثلا عدالت سیاسی درکش خیلی سخته. حتی نقل هست مالک اشتر گاهی کم می آورد در درک عدالت سیاسی امیرالمومنین علی علیه السلام. می گفت یا علی، این نماینده که شما فرستادی برای مذاکره با معاویه آدم ضعیفیه. آقا هم می دونست آدم ضعیفیه. آخر سر هم اینقدر ضعیف بود، معاویه سرش رو شیره مالید، آماده کرد خودش رو برای جنگ. وقتی که این نماینده برگشت گفت یه کار از کار گذشته، مالک اشتر جلوی امیرالمومنین سر اون نماینده حضرت داد میزد که تو بی ارزگی کردی، تو اونجا سرت شیره مالید مثلا معاویه و الی آخر، و درست میگفت مالک اشتر. ولی امیرالمومنین علی علیه السلام نوع سیاست ورزیش یه جور دیگه بود. میدونست این رو که این نماینده خود او ضعیفه، ولی میفرمود تا وقتی که نماینده ما اونجا داره مذاکره میکنه ما به جنگ مبادرت نمیکنیم. اگر آقا امیرالمومنین علی علیه السلام یا به عنوان نمونه یا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سیاست ورزیش درست درک میشد و مردم اهل سیاست بودن، هیچ وقت اوضاع اینجور نمیشد.
پروردگارا به محمد و آل محمد اسلام و مسلمانان را نصرت عطا کن. در راه امام حسین بمیران. پروردگارا به محمد و آل محمد قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. ما را از سربازان اون بزرگوار قرار ده. پروردگارا به محمد آل محمد ارواح مطهر شهدای عزیزمون روح مطهر امام بزرگوار را از ما راضی و خوشنود کن. پروردگارا ما را بیامرز. پدر و مادر و گذشتگان و ذوی الحقوق ما را بیامرز.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
مهربان خدای با وفایت، با تو از تو آغاز میکنم.
یا مجیب الدعوات
سبحان الله
رب الملائکه،
یا مؤتی المسنا،
یا سامع الاصوات
الله اکبر.
چون هنگام که بارانی هست، چون هنگام که تبسم شکوفه سحرگاهان بر چهره روز طلوع می کند، می خوانند مرا آسمان و زمین تا با تو از تو آغاز کنند.
خدا سر قرارش حاضره، هر کی با خداست بگه یا خدا.
با تو
از تو آغاز میکنم،
از تو آغاز میکنم.
الهیه،
همه هستی به اراده توست، تو قدرت مطلق عالمی و ما چه خوش عاقبتیم که وامدار نور توییم. هست ما به دست توست، ای همه هستی ز تو پیدا شده، در این سحر هم با تو از تو آغاز می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سحر، به به سحر، خدای من سحر، در من بدمی من زنده شوم، یک جان چه بود صد جان منی. جان و جهان من امروز هم با تو از تو آغاز میکنم.
هر که هم هر چه هم هر کجا پادشاه مگر یا گدا، هرچه هستم هرچه هستم به سویت میام، هرچه هستم به سویت میام.
سلام به شما سحرخیزان و صبح بیداران، سحرگاه شما به خیر. باز هم ماییم و قراری دوباره در محضر حضرت دوست. در قرار امروز درباره احترام به خود، قدر شناس خود بودن صحبت می کنیم. پای قرار امروزمون حاضرید؟ بسم الله.
الله 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 يا الله، الله 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 يا الله، الله 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 اكبر الحمد لله، الله الله اكبر سبحان الله، الله 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 اكبر الحمد لله،
الله الله اكبر سبحان الله 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 اكبر الحمد لله الله الله اكبر سبحان الله.
اگر فردی بخواد که نزد دیگران قابل احترام باشه، لزوماً نیاز به ثروت، مقام و وضعیت ظاهری فریبنده نداره. میزان تحصیلات، دوستان و آشنایان مرتبط نیز لزوماً برای ما احترام به همراه نمیاره. گام اول احترام دیدن، احترام قائل شدن برای خودمونه، برای ارزش‌های وجودیمون، برای ذات وجودیمون. اگر ما برای خودمون احترام قائل نیستیم، چطور انتظار داریم که دیگران به ما احترام بذارن؟ به خودمون و ارزش‌هامون به عنوان یک انسان احترام بگذاریم و از دیگران نیز انتظار احترام داشته باشیم. قدردان ارزش‌های درونی خودمون باشیم که همگیش آینه‌ای از صفات بارز خداست.
احترام مصدر باب افتعال تو عربی هست، از ریشه حرمه یا هو رو میم و به معنای حرمت نگه داشتنه. یکی از معانی تحت لفظیش در واقع حرمت نگه داشتن، حرمت، حریم، احترام. این کلمه ها از اون کلمه هایی هستن که خطوط قرمز زیادی دارن، از اون خط و خطوط هایی که اگر رعایتشون نکنیم دنیا و حقبامون از دست دادیم. میگن آبی که زمین بریزه دیگه جمع نمیشه. آبرو و احترام هم همینطوریه. ادبی که از بین بره و رعایت نشه احترام دیگران رو از ما میگیره. اصلا قدردان حرمت خودمون هستیم؟ اینکه دید مثبتی نسبت به خودمون و دنیای اطراف داشته باشیم و مدام به دیگران انرژی مثبت بدیم، حس خوبی در دیگران به وجود میاره و اونها رو وادار میکنه به این منبع انرژی مثبت احترام بگذارند. قدردان انرژی مثبت درونمون باشیم که برامون احترام میخره. هنجارهایی که قرآن از اونها به عنوان عمل صالح یاد میکنه خودشون به هنجارهای عقلانی و عقلایی یا به تعبیر دیگه عرفی و شرعی باز میگردن. بنابراین اصول اخلاقی و هنجاری رو میتونیم محوری ترین مباحث تو حوزه دین و آموزه‌های دینی و قاعدتاً کلام خدا قرآن بدونیم. یکی از هنجارهای اجتماعی که ارتباط تنگاتنگی هم با اخلاق فردی پیدا میکنه هنجار احترام به خودمونه. احترامی که اگه رعایت بشه احترام دیگران رو به دنبال میاره.
حجت الاسلام حمید وحیدی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. خاطر شریفتون باشه در رابطه با موضوع ادب صحبت میکردیم. میخوایم امروز بگیم که از کجا ادب رو باید شروع بکنیم. به ذهن میرسه که اولین جایی که انسان باید مؤدب باشه و قوانین ادب رو راجبش بیاموزه خود فرد هست. انسانهایی میتونن در مقابل دیگران مؤدب باشن که مقابل خودشون مؤدب باشن. شاید برای شما عجیب باشه این بحثی که من دارم عرض میکنم، مگه میشه؟ اولا اینو عرض بکنم، تنها موجودی که میتونه از خودش فاصله بگیره و خودش رو ببینه، خودش رو قضاوت بکنه، خودش رو محاکمه کنه، خودش رو تشویق بکنه، خودش رو تنبیه بکنه، فقط انسانه. فرشته ها نمیتونن از خودشون فاصله بگیرن، حیوانات نمیتونن از خودشون فاصله بگیرن و خودشون رو ببینن، اما ما انسان ها میتونیم این کارو بکنیم. این نعمت خیلی بزرگه که خدا به ما داده که بتونیم از خودمون فاصله بگیریم، خودمون خودمون رو ببینیم و قضاوت بکنیم خودمون رو. اگر انسان ها همین یه کارو خوب یاد میگرفتن و حاضر بودن این کارو انجام بدن، ما نیاز به هیچ دادگاهی نداشتیم که بریم دیگری از بیرون بخواد ما رو محاکمه بکنه. هر انسانی خودشو میتونه محاکم بکنه. تمام محکومین عالم، تمام کسانی که ظلم کردن تو دادگاه میدونن ظالمن، خودشون فهمیدن این رو، ولی تلاششو میکنه که از زیر بار قانون در بره. اولین مرحله ادب اینه که من نسبت به خودم مؤدب باشم. کسی که ادب رو نسبت به خودش رعایت نکنه چجوری میخواد نسبت به دیگران ادب رو رعایت بکنه؟ اون ادبی که داره نسبت به دیگران رعایت میکنه در حالی که احترام به خودش رو رعایت نکرده، در مقابل خودش با ادب نبوده، حرمت انسانی خودش رو حفظ نکرده، حرمت چشم خودش، حرمت پاکی چشمش، پاکی زبانش، حرمت خلوت خودشو، حرمت دست خودشو، حرمت فکر خودشو، در اینها آلوده به بی ادبی شده، این اگر مقابل دیگران هم با ادب باشه یک ریاکاره، یک نفاقی داره، یک دروئیه. این ادب واقعی نیست. ادب واقعی و ادب اصیل اون جاییه که من در خلوت‌های خودم که هیچ کسی هم نیست به خودم ادب داشته باشم، به خودم احترام بگذارم، در مقابل خودم بی ادبی نکنم. بی ادبی یعنی چی؟ یعنی گناه، یعنی معصیت، یعنی کاری خلاف اخلاق انجام دادن، حرمت خود رو حفظ کردن. اینم خیلی مهمه. ما خلوت هامون چگونه میگذره؟ اینکه انسان در مقابل دیگران با ادب باشه این خیلی هنر نیست، چون اونجا ما داریم برای خودمون آبرو جمع میکنیم، داریم اعتبار جمع میکنیم برای خودمون. اون ادبی اصالت داره و ارزش داره که در تنهایی و در خلوت هامون برای خودمون باشه. پس سعی کنیم حرمت خودمون رو در تنهایی ها و در خلوت ها حفظ بکنیم، برای خودمون اول با ادب باشیم.
کسانی که ایمان هم خودتون هم زن بچه تون از آتش نجات بدید. یعنی یک کاری نیست زن بچه تون هم درمانی نشن، حلال بخورن، بسم الله بگن، عقایدشون درست باشه، اصول دینشون درست بکنید، تمام تکلیف پدر مادره که این بچه از بچگی باید بچه رو تربیت کنی. دختر 10 سالی میگه آقا این بچه هست، میگه آقا این چرا روسری نداره، چرا چوبر نداره، میگه این بچه هست. 10 سالش میگه بچه. دنای قدیم پدر مادرها به فکر بودن. پس یکی از موعظه چی شد؟ تربیت اولاد. از بچگی اسم خوب بذارین. مال اینا که خمس نمیدن، بچهشون مال خمس نده میخوره، در قیامت گرفتاره. زن بچه میگن چرا به ما حرام دادی خوردیم، چرا رشوه گرفتی، چرا ولا گرفتی. Thank you.